در ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما را در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. امروز دوشنبه 19 مرداد 1394 است، برابر با 10 اوت 2015. سپاس که با رادیو فردا همراهید و شنونده این مجله به وقت شامگاه. مرتضی قاسمفر هستم و به شما خوش آمد میگم در ایران و هر کجا که هستید و صدای ما به شما میرسه. در این برنامه به مدت 45 دقیقه شنونده آخرین خبرها و تحلیلها و گزارشهای ما خواهید بود درباره مهمترین های اونچه که در 24 ساعت گذشته در ایران و جهان روی داده. اما پیش از شنیدن گزارش ها و سرتیتر گزارش های این مجله، اجازه بدید نگاهی بیندازیم به آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم هانا کاپیانی. هانا.
سپاسگزارم. با سلام. سخنگوی گروه طالبان اعلام کرد که این گروه مسئولیت انفجار بزرگی که ورودی فرودگاه کابل را هدف گرفته بود بر عهده می‌گیرد. مقام‌های افغان گفتند که دست کم 5 تن در پی انفجار خودروی بمب‌گذاری شده کشته و 16 تن دیگر مجروح شدند. وزارت کشور افغانستان اعلام کرد که در میان کشته‌ها و مجروحان هم افراد غیر نظامی و هم افراد نیروهای امنیتی دیده می‌شوند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان گفت این انفجار سرنشینان خارجی دو خودرو را هدف گرفته بود. این مقام طالبان کشته شدن اتباع افغانستان در پی این انفجار را تکذیب کرده است. این انفجار تنها 3 روز پس از یک رشته حملات انتحاری مرگبار در کابل انجام می شود که ده ها کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت. در پی انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در جنوب شرقی ترکیه 4 مأمور پلیس کشته شدند. رسانه‌های ترکیه به نقل از مقام‌های امنیتی گزارش دادند که این انفجار در شهر سیروپی رخ داده که از چند روز پیش محل درگیری پلیس با کردهای مسلح است. در این حمله یک تن از افراد پلیس هم مجروح شد. در حمله دیگر در شهر سیروپی یک سرباز ترک کشته شده و 7 تن نیز مجروح شدند. شورشیان مسلح کرد در این حمله یک هلیکوپتر ارتش را هدف گرفته بودند. در همین حال یک مأمور پلیس و 2 مهاجم در پی حمله به یک ایستگاه پلیس در استانبول کشته شدند. این ایستگاه پلیس هدف یک بمب‌گذاری بود که در ساعت اولیه بامداد دوشنبه رخ داد. در همین روز همچنین 2 فرد به سوی کنسولگری آمریکا در استانبول تیراندازی کردند که یکی از آنها که گفته می شود یک زن بوده بازداشت شده است. مازن درویش مدافع حقوق بشر و روزنامه‌نگار در سوریه پس از بیش از 3 سال از زندان آزاد شد. همسر آقای درویش به خبرگزاری فرانسه گفته است که او پیش از آن که دادگاه حکم نهایی را حدود 1 هفته دیگر صادر کند آزاد شده است. مازن درویش تا پیش از بازداشت مدیر مرکز سوریه رسانه و آزادی بیان بود و در فوریه سال 2012 به همراه 2 تن از همکارانش بازداشت شد. مازن درویش از منتقدان سرسخت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه بود. بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر سوری که مقر آن در لندن است، حدود 200,000 نفر در زندان‌های دولتی، بازداشتگاه‌ها و مرکز امنیتی سوریه نگهداری می‌شوند. آیت الله صادق عاملی لاریجانی میگوید که از هر قشر و طبقه‌ای در ایران ممکن است افرادی محکوم شوند و میافزاید که نباید فضا را طوری پیش ببریم که هر کسی زمانی مسئول بوده و حالا علیه او یا خانواده‌اش حکمی صادر شود زمین و زمان را زیر سوال ببرد. پایان نقل قول. رئیس قوه قضاییه هدف از انتشار فیلم وداع محکومان با خانواده را تخریب این قوه ارزیابی کرده که به گفته آقای لاریجانی خللی در عزم دستگاه قضایی ایجاد نخواهد کرد. به نظر میاد اشاره رئیس قوه قضاییه انتشار فیلم وداع اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با فرزندش مهدی است که از روز یکشنبه در شبکه‌های اجتماعی مجازی منتشر شد. مهدی هاشمی ظهر روز یکشنبه 18 مرداد برای سپری کردن حکم 10 سال زندان خود وارد زندان اوین شد. لیلا احسن وکیل جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست به خبرگزاری فرانسه گفته است که حکم دادگاه درباره موکلش تا 1 هفته دیگر صادر خواهد شد. این گفته خانم احسن پس از برگزاری 4th جلسه رسیدگی به اتهامات جیسون رضاییان در دادگاه انقلاب عنوان شد. این وکیل دادگستری افزوده است که این جلسه پایانی بوده و تنها در صورت درخواست تجدید نظر برای حکم صادره باز هم دادگاه برگزار می شود. جیسن رزایان به اتهام‌های جاسوسی، همکاری با یک دولت متخاصم، جمع‌آوری اطلاعات طبقه بندی شده و تبلیغ بر ضد نظام بیش از یک سال است که در اوین زندانی است.
سپاسگزارم هانا کاویانی و آخرین خبرهای ایران و جهان. در این حال همین خبرها و برخی گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در radiofarda.com وبسایت ما هم ببینید یا بشنوید. و ما در دقایق پیش رو از برنامه مجله شامگاهی خواهید شنید بررسی راهکارهای حل مشکل شوری آب سد گتوند در استان خوزستان. ترکیه به ناگهان در سلسله ای از حملات و انفجارهای متعدد دچار شده. مهدی هاشمی در زندان، اکبر هاشمی در معرض تندترین انتقادات اصولگرایان. گزارشی هم خواهیم داشت از فعالیت هنرمندان ایرانی ساکن اروپا برای حمایت از پناهجویان غرق شده ای آفریقایی و خاورمیانه ای به اروپا. و مجله شامگاهی امشب رو با برنامه هفتگی مرور کتاب نمای دور نمای نزدیک به پایان میبریم که این هفته گزارشی است از وضعیت کتابخانه های ایران. امیدوارم در 40 دقیقه باقی مانده از این مجله شامگاهی با ما همراه بمانید. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد که مطالعات راهکارهای حل مشکل شوری آب سد گتوند اولیا در استان خوزستان توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در حال انجام است و قرار است این راهکارها به زودی ابلاغ شود. چند روز پیش نیز حمید چیچیان وزیر نیرو به خبرگزاری ایرنا گفته بود که یک کارگروه دولتی دانشکده فنی دانشگاه تهران را به عنوان مشاور برای بررسی این مسئله انتخاب کرد و قرار است نتیجه بررسی ها در این باره تا چند روز دیگر اعلام شود. گزارش بهروز کارونی به همین موضوع می پردازد.
حدود 4 سال از آبگیری و افتتاح سد گتوند اولیا می گذرد. در آن هنگام تلویزیون دولتی ایران در گزارشی گفت که آب کشاورزی بیش از 100,000 هکتار زمین‌های پایین دست سد تامین می‌شود. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری مهر، کیخسرو چنگلوایی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان در اردیبهشت ماه سال جاری با اشاره به اینکه شوری آب سد گتوند کشاورزی منطقه را تهدید می‌کند گفته بود، زمین‌هایی که تحت آبیاری سد گتوند هستند بیش از 420,000 هکتار وسعت دارند. در همین حال گزارش برخی رسانه‌ها و اظهار نظرهای برخی مقام‌های ارشد ایران در مورد شوری بیش از پیش آب سد گتوند و پیامدهای آن برای کشاورزی استان خوزستان باعث شد که به نوشته خبرگزاری دولتی ایرنا حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سفر خود به استان خوزستان قول رسیدگی به این موضوع را بدهد. بر اساس این گزارش وزارت نیرو هم متقاعد شده است که این سد در بیمار شدن کارون شاهرگ حیاتی خوزستان سهیم است. به گزارش خبرگزاری ایلنا پیشتر نیز سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده بود که سد گتوند مجوز ارزیابی زیست محیطی ندارد. شیوا شفاهی پژوهشگر و کارشناس حقوق محیط زیست در آلمان در این ارتباط به یک نکته اشاره می کند.
در سال 71 تا 73 قانون دوم برنامه توسعه نوشته شده در ایران که تبصره 81 شماره 1-2 و 3 اون کاملا در مورد محیط زیست صحبت میکنه و در مورد پروژه های بزرگ حرف میزنه. در زمانی که این سد کلنگش زده شده به قوانین کشور توجه نشده، راهکارهای مدیریتی که گفته شده اجرا نشده، کارشناسی علمی در سازمان محیط زیست انجام نشده، وقتش نبوده، شاید میخواستن سریع ببندن، انجام نشده و این متاسفانه همه بر خلاف مصوباتی هستش که از نظر قانونی از فیلترهای قانونی ما گذشت نکرده و شورای عالی محیط زیست اون عملکرد خودش رو به درستی انجام نداده.
درباره تأثیر شوری آب سد گتوند مسعود اسدی مدیر انجمن صنفی کشاورزان استان خوزستان در برنامه طبیعت 360 درجه تلویزیون دولتی ایران گفت:
بنده همین چند وقت پیش در مزارع کشاورزی وقتی که بازرسی می‌کردم و بررسی می‌کردم به عینه مشاهده می‌کردم که بعد از هر آبیاری در مثلا منطقه عقیلی بعد از هر آبیاری اراضی کشاورزا که جز مرغوب‌ترین اراضی کشور هست اونجا سفید میشه و میزان تولید محصولات کشاورزی ما در حاشیه رود کارون که پایین دست این سد هست به طور مرتب بعد از آبگیری سد در حال کاهش تولید محصول هست.
اما داریوش محجوب مدیر مطالعات طرح سد و نیروگاه گتوند برخلاف این گونه اظهار نظرها در این برنامه تلویزیونی با اشاره به اینکه شوری آب کارون نسبت به برخی از رودخانه‌ها بسیار کمتر است گفت:
100 واحد و 200 واحد تغییر شوری در آب به هیچ عنوان منجر به آثار شهودی در سطح خاک و اینا نمیشه.
ناصر کرمی اقلیم شناس و استاد دانشگاه در برگن نروژ در مورد سد گتوند به دو نکته اشاره میکند.
سد گتوند دو تا مشکل داره. یعنی یک مشکلش این هست که به هر حال مکانیابی غلط به واسطه این که اونجا گنبد نمکی که وجود داره و شور شدن اون منبع آب دریاچه آب سد و اثراتی که روی پایین دست سد خواهد گذاشت روی کل جلگه خوزستان، این یه مشکله. مشکل دومم این هست که ارزیابی درستی از به اصطلاح بیلان آبی حوزه وجود نداشته. این مشکل مشترک است بین این سد و سد کرخه. یعنی من حالا اونجایی که اطلاعات دقیق ازش منتشر شده سد کرخه است که الان معلوم شده که 20% اون حجمی که انتظار می‌رفته آب میاد پشت این سد. یعنی حوزه 80% کاهش دبی داره. دو تا دلیل هم داره. دلیل عمده‌ترش اقلیم منطقه است، کاهش روند بارشیه. دلیل کوچیک‌ترش که باز البته در این حال دلیل مهمیه افزایش برداشت تو بالادست سد است.
آقای کرمی با اشاره به تاثیرگذاری رود کارون بر روی شهرهای جلگه خوزستان در سده‌های گذشته درباره تاثیر شوری آب سد گتوند میگوید:
کلن چشمنداز جلگه خوزستان بعد این تاریخ 7000 ساله با این وضعیت تمام خواهد شد، وارد یک تاریخ تازهی خواهد شد، تاریخی که حساب تاریخ شور شدگی باید بگیم دیگه جلگه خوزستان. قطعا حیات به اون شکل سابق دیگه در جلگه خوزستان ممکن نخواهد بود.
شیوا شفاهی نیست در این مورد میگوید:
با شور شدن کارون یکی از بزرگترین منابع کشاورزی کشور ما به خطر میفته. آبی که نمکی میشه نه تنها که به کشور ما ضرر میزنه، یعنی تمام کشاورزی منطقه رو به خاطر شوری آب کشاورزی از بین میره تو اون منطقه، بلکه خلیج فارس رو هم این شوری آلوده میکنه. بالا رفتن میزان نمک در آب خلیج فارس میتونه اکوسیستم اونجا رو به هم بزنه و کشورهای حاشیه دیگه هم داره که اونها هم ضرر میبینن از این نظر.
در این میان به نوشته ایرنا، دانشگاه تهران مطالعات اولیه خود را در مورد طرح جدید علاج بخشی سد گتوند انجام داده و قرار است در روزهای آینده راهکارهای نهایی درباره سرنوشت سد گتوند از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام شود. هاشم بلدی، مدیر کل مدیریت بحران خوزستان، به ایرنا گفته است که برای حل مشکل سد گتوند و شور شدن رود کارون چند گزینه روی میز است. به گفته او، انتقال آب شور کف مخزن به حوضچه‌های تبخیری، حذف سد گتوند از طریق منحرف شدن آب کارون به وسیله یک تونل و تخلیه مخلوط آب شور و شیرین مخزن از جمله این گزینه‌ها هستند.
بررسی مطالعات و راهکارهای حل مشکل شوری آب سد گتوند اولیا در استان خوزستان در گزارش بهروز کارونی میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
نارامی ها در ترکیه رو به افزایش گذاشته است. در 24 ساعت گذشته دست کم 3 رویداد در ترکیه توجه خبرگزاری ها را به خود جلب کرد. گشودن آتش به سوی شلیک گلوله به سوی کنسولگری آمریکا در شهر استانبول و انفجار یک اتومبیل بمبگذاری شده در نزدیکی یک پاسگاه پلیس در بخش آسیایی استانبول و بالاخره کشته شدن 4 مأمور پلیس در جنوب شرق ترکیه بر اثر انفجار بمب کنار جاده‌ای. جان خاکزاد در گفتگو با تورج عطابکی پژوهشگر ارشد در پژوهشکده بین الملل تاریخ اجتماعی هلند از او درباره منشأ این نارامی ها سوال کرده است. تورج عطابکی در آمستردام:
تعدد بازیگرانی که به نارامی های ترکیه دست دادن میره که به صورت صحنه سیاسی ترکیه رو کمی مخدوش کنه و برای بسیاری از ناظران همین سوالی که شما کردید پیش بیاره. اما فصل مشترک تمام این بازیگران در حقیقت ناآرام کردن و بی‌امنیت کردن ترکیه هستش در حال حاضر. چه گروه تندروی کمونیستی جبهه آزادی بخش خلق انقلابی که مسئولیت بمبگذاری رو در استانبول به عهده گرفته، چه در حقیقت شاخه نظامی حزب کارگران کردستان ترکیه PKK که پیشتر هم مسئول انفجار رو در پاسگاه‌های انتظامی در شرق ترکیه گرفته، و یا حتی وقتی که انگشت اتهام به سوی فعالان خلافت اسلامی داعش نشانه میره. یعنی این بازیگران هر کدومشون تلاش میکنن که صحنه ترکیه رو تا اونجایی که ممکنه ناآرام کنن و هر کدوم دلیل خودشون رو دارن. حزب PKK شاخه نظامی حزب کارگران کردستان ترکیه نگران از برباد رفتن دستاوردهای دو سال گذشته که در حقیقت به نوعی تلاش کرده بودش که سازشی رو با دولت آقای اردوغان تعیین کنه و حالا آقای اردوغان تلاش میکنه که این توافق رو به کناری بگذاره، میخوان در حقیقت دست برتری رو داشته باشن در مذاکرات محتمل آینده. خب در مورد داعش خلافت اسلامی دیدیم که آقای اردوغان علنا اعلام جنگ کرده با صلاح دید متحدانش در منطقه، اما گروه بسیار بسیار کوچک کمونیستی جبهه آزادی بخش خلق انقلابی در حقیقت این تازه نیست که این کارها رو میکنه. پیشتر هم بمبگذاری هایی اینجا و اونجا در شهرهای بزرگ کرده، بسیار بسیار محدود، ولی در حقیقت به نوعی میخواد حضورش رو در صحنه سیاسی ترکیه هر چند محدود هر چند کوچک نشون.
آقای اتابکی، برخی از کارشناسان در رسانه های بین المللی وقتی مسائل ترکیه رو تحلیل میکنن، تازگی ها اشاره میکنن که رجب طیب اردوغان اولویتی که براش وجود داره افراد وابسته به PKK هستند و مبارزه با گروه خلافت اسلامی در مراحل بعدی قرار میگیره. نظر شما درباره این نوع ادعاها چیست؟
داوری منم در حقیقت همینطوره. یعنی برای ترکیه آنچه که مهمه نوعی واکنش به فعالیت رو به گسترش کردها در جنوب مرزهای ترکیه است. فعالیتی که میتونه در حقیقت نوعی اقلیم شمال سوریه رو همسنگ با اقلیم شمال عراق برای کردها فراهم کنه. حتی کردها در حقیقت تلاش کردند که دامنه نفوذ جغرافیایی خودشون رو به سواحل مدیترانه هم بکشونن و این برای ترکیه بسیار بسیار ناگواره. بنابراین دولت ترکیه تلاش میکنه که تا اونجایی که میتونه از فعالیت گروه های کرد از هر قسمشون و از جمله PKK، چون PKK در تیررسشه، جلو بگیره و اجازه نده که چنین اقلیمی در حقیقت برپا بشه. برای این کار ترکیه نیاز به این داشت که داعش رو هم در تیررس خودش قرار بده یا مدعی بشه که دشمنیش با داعش فراموش نشدنیه و داعش رو هم باید به زانو در بیاره. اما در درجه اول آنچه که برای آقای اردوغان مهمه اینی که بتونه در جنوب مرزهای خودش در شمال سوریه یک منطقه حائل ایجاد بکنه، منطقه حائلی که اجازه نمیده که کردها برای خودشون اونجا فعالیت مستقل داشته باشن و به سرانجام دولت خودشون رو هر چند دولت خودمختار تشکیل بدن.
آقای اتابکی، اگر ما شاهد افزایش ناآرامی ها باشیم و این ناآرامی ها رو به گسترش بگذره، احتمال یک انتخابات زودرس در ترکیه میتونه پیش بیاد وجود داشته باشه؟
ده ماه اوت درست یک سال از به قدرت رسیدن آقای اردوغان در هیئت ریاست جمهور این ترکیه میگذره. بسیاری از مردم ترکیه به کارنامه ایشون در یک سال گذشته میاندیشن و به کارنامه 12 سال گذشته حزب عدالت توسعه در قدرت. برای آقای اردوغان بازگشت به دوران طلایی 12 سال گذشته و انتخابات پیشرس گزینه مطلوبه. هرچند که کسانی در حزب عدالت و توسعه هستند که نگران این هستند که اگر ما یه انتخابات پیشرس داشته باشیم شاید ستاره بخت حزب عدالت و توسعه کم سوتر از اون باشه که در انتخابات گذشته داشتیم.
گفتگوی همکارم جان خاکزاد بود با تورج عطاوکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی در هلند. بعد از زندانی شدن مهدی هاشمی، اعتراض و انتقادهای تند و تیز دلواپسان از اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس تشخیص مصلحت نظام و خانواده او ادامه دارد، به طوری که روز یک شنبه جواد کریمی قدوسی از نمایندگان تندروی مجلس خواستار خانه نشینی آقای هاشمی رفسنجانی شده است. بنیامین صدر در همین باره گزارشی تهیه کرده، با هم بشنویم.
همزمان با زندانی شدن مهدی هاشمی رفسنجانی، جواد کریمی قدوسی، یکی از نمایندگان تندروی مجلس، اکبر هاشمی رفسنجانی را به باد انتقاد گرفت و پیشنهاد کرد که آقای هاشمی رفسنجانی خانه نشین شود. آقای کریمی قدوسی در مجلس گفت که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس تشخیص مصلحت نظام فتنه‌گر سال 88 است و اگر دوباره بخواهد از خطوط قرمز نظام عبور کند، به گفته آقای کریمی قدوسی مردم کار او برای همیشه تمام خواهند کرد. آقای کریمی قدوسی نماینده مشهد روز یک شنبه در مجلس خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی گفت که مردم از او می‌خواهند تا خود را خانه نشین کند و بیش از این انقلاب و نظام را زحمت ندهد. این چندمین بار در یک ماه گذشته است که برخی نمایندگان مجلس و افرادی که از آنان در ادبیات سیاسی ایران به عنوان دلواپس نام برده می‌شود، شدیدترین انتقادها و اعتراضها را علیه اکبر هاشمی رفسنجانی و برخی از خانواده او مطرح می‌کنند. در پیوند با این موضوع، فائزه هاشمی رفسنجانی نیز در گفتگو با وبسایت کلمه گفته که اجرای حکم برادرش مهدی بی ارتباط با نامزدی آقای هاشمی رفسنجانی برای مجلس خبرگان نیست و او این حرکت را نوعی مقابله با حضور پدرش در مجلس خبرگان می‌داند. فائزه هاشمی رفسنجانی در این گفتگو درباره برگزاری انتخابات مهندسی شده نیز ابراز نگرانی کرده و گفته که اقتدارگرایان به دنبال تضعیف جایگاه اکبر هاشمی رفسنجانی هستند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در گفتگو با ما میگوید که انتخابات‌های پیشرو محرک اصلی افزایش فشار تندروها بر هاشمی رفسنجانی است، هرچند که هدف بزرگ نیست.
هدف اصلی از این دور فشارها که بعد از بیماری پروستات آیت الله خامنه‌ای هم آشکارا افزایش پیدا کرده، بزرگتره. آماده باش تمام عیار جناح افراطگرا برای تصرف جایگاه رهبر جمهوری اسلامی بعد از آقای خامنه‌ای و نهایتاً اجرای ایده معروف و خطرناک حکومت اسلامی که مطلوب بخشی از سپاه، نیروهای تندروی آقای مصباح و حلقه اول محمود احمدی نژاد هست. به نظر میرسه اصولگرایان تندرو میدونند در مجلس خبرگان هاشمی در اون بازیگر کلیدی باشه، کسی مثل آیت الله مصباح یا حتی چهره‌های تندروی مثل آیت الله صادق لاریجانی، احمد خاتمی، محمد یزدی و احمد جنتی شانسی برای انتخاب شدن به عنوان رهبر آینده جمهوری اسلامی رو ندارن. بنابراین جناح تندرو به عنوان یک استراتژی مدت هاست که حذف و خانه نشینی کامل هاشمی رو دنبال میکنه تا در ساعت صفر، یعنی بعد از مرگ آیت الله خامنه ای، بتونه با استفاده از ابزارهای نظامی، قضایی و تبلیغاتی قدرتمندی که داره کسی مثل مصباح رو رهبر کنه.
روز یک شنبه مهدی هاشمی رفسنجانی برای گذراندن دوران محکومیت خود به زندان اوین رفت. تغییر رحمانی، فعال سیاسی ساکن فرانسه، در این باره میگوید که اتهام‌های اقتصادی دلیل اصلی برخورد با مهدی هاشمی نبوده است.
در جمهوری اسلامی اساساً هر کس تو قدرت نزدیک هست، از استاد دانشگاه تا مقامات بالا رانت برخوردارن و اگر بخوان محاکمه کنن باید خیلی رو محاکمه کنن. به این خاطر نمیشه ولی مهدی هاشمی رو به خاطر مسائل اقتصادی و ارتشا دستگیر کرد. مسئله یک محاکمه جنبش سبز بود، چون مهدی هاشمی به خاطر طرفداریش از جنبش سبز و حمایت از موسوی تحت فشار قرار گرفت، نه به خاطر پرونده های اقتصادی. اگر به خاطر پرونده های اقتصادی باشه، خیلی خیلی افراد باید مورد بازخواست قرار بگیرن در این سیستمی که فساد ساختاری داره. این دادگاه یه دادگاه سیاسی بوده، چه بخوایم که نخواهیم.
پیشتر اکبر هاشمی رفسنجانی درباره مخالفت خود با درخواست بازپرس پرونده پسرش برای طلب عفو از آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفته بود:
رفتم خدمت آقا، من گفتم شما اگر الان این پرونده ای که الان 15 سال دارن روش حرف میزنن، همه دنیا رو پر کردن، شما عفو کنید، به شما صدمه میخوره. میگن رفیق بازی کردید شما. به من صدمه میخوره، میگن اعمال نفوذ کردم تو این پرونده. چقدر مردم محکوم میشم من، یکی چرا این کارو بکنم؟ و من ترجیح میدم کمکی که شما میخواید بکنید دستور بدید دادگاهی باشه که واقعا مستقل باشه. چون همینه پسندید، خب منم نظرم همینه.
آنچنان که وبسایت خبر آنلاین گزارش داده، دلواپسان پس از اعلام نامزدی هاشمی رفسنجانی برای مجلس خبرگان رهبری، حمله گسترده‌ای را به او آغاز کردند و با دستمایه قرار دادن سخنان اخیر هاشمی رفسنجانی در سخنرانی‌های خود به او حمله می‌کنند. اکبر هاشمی رفسنجانی به تازگی در گفتگو با هفته‌نامه طلوع درباره منتقدانش گفته بود که بعضی از این منتقدان در دوران انقلاب اصلا نبودند و به تعبیر آقای هاشمی رفسنجانی در کوچه‌های روستاهایشان می‌گشتند، ولی الان آمدند و انقلابی شدند.
بنیامین صدر گزارش می‌داد. در پی افزایش پرشتاب پناهجویان آفریقایی و خاورمیانه‌ای و همچنین غرق شدن شماری از آنها در دریای مدیترانه، علیرضا جلالی هنرمند تئاتر در آلمان نمایشنامه‌ای به زبان آلمانی نوشته است به نام عروج فرشته نگهبان از آفریقا. پیش از این هم پرستو فروهر نقاش ساکن آلمان در پیوند با سرنوشت تلخ همین پناهجویان نمایشگاهی در شهر وین برگزار کرده بود. درباره نمایشنامه عروج فرشته نگهبان از آفریقا بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
بر پایه تازه‌ترین آمار رسمی تا 6 ماه نخست سال جاری میلادی، 224,000 پناهجو از شمال آفریقا و منطقه خاورمیانه با کشتی‌ها و قایق‌های مستعمر و فرسوده خود را به سواحل اروپا در یونان و ایتالیا رسانده که در این میان حدود 2100 تن از آنها در دریای مدیترانه غرق شدند. سرنوشت تلخ این انسان‌ها در آب‌های این دریا انگیزه‌ای به دست علیرضا جلالی، کارگردان و نمایشنامه‌نویس ساکن آلمان داده تا در یک اثر نمایشی به زبان آلمانی به نام عروج فرشته نگهبان از آفریقا، معضلات این گونه پناهجویان را در پیش از سفر دریایی خود و پس از ورود به خاک اروپا بازتاب دهد. علیرضا جلالی.
نمایشنامه نوشتم به نام عروج فرشته نگهبان در آفریقا که این در ارتباط با مسئله پناهنده هاست، مشکلات معضلاتی که الان اروپا واقعا دست به گریبان با خیل عظیم اینایی که میان اینجا و برای اینکه به اروپا برسن حاضرن چه چیزی رو از دست بدن نوشته شده. توی نمایشنامه خیلی سعی کردم که بگم به چه علت آدم ها حاضرن جونشون رو کف دست بذارن و واقعا یک ریسک بزرگی سوار این کشتی ها شدن. معلوم نیست چند درصدشون سالم به اروپا بتونن برسن. یه عده‌شون که تو اون کشتی‌ها از بین میرن، یه عده‌شون هم قربانی قاچاقچی‌هایی هستن که واقعا فقط به فکر پول درآوردن هستن و اصلا جون اون آدم‌ها براشون مهم نیست و ممکنه خودشون یه سری از اینا از بین ببرن یا خالیشون کنن تو دریا. یعنی واقعا این آدم‌ها وقتی سوار کشتی میشن 60-70 درصد خودشون میدن که با مرگ دارن سلام علیکی میکنن، با وجود این باز حاضر میشن همه چیز رو بفروشن و پا به کشتی بزنن و وارد یک دنیای دیگه بشن. توی نمایشنامه تحلیل کردم زندگی چند نفر رو که زندگی خیلی خوبی داشتن به خاطر اینکه قحطی بوده، فقر بوده، اینا تمام زندگیشون رو فروختن و اسیر یک سری از این گروه‌های شدن که فقط میخوان پول بگیرن. بالاخره این قهرمان نمایشنامه عروج فرشته نگهبان در آفریقا بعد از یک سفر اودیسه وار وارد اروپا میشه و بعد سرگردانی دومش شروع میشه به این ترتیب که برای اینکه اینجا قبولش کنن به عنوان پناهنده مجبور میشه خیلی از هویت اصلی انسانی خودش رو از دست بده. خیلی از اینها من در تحقیقاتی کردم حاضرن حتی بگن که مثلا ما هم جنس باز هستیم، نیستن ولی میدونن که ممکنه خاطر این بهشون پناهندگی بدن، یا حاضرن دینشون رو عوض کنن، حاضرن تمام هویتشون رو زیر پا بذارن. برام خیلی دردناکه که یک انسان حاضر بشه به این فرم هویت خودش رو از دست بده.
علاوه بر علیرضا جلالی، کارگردان و نمایشنامه نویس، 3 ماه پیش هم پرستو فروهر، نقاش ساکن آلمان، در نمایشگاهی در شهر وین یک سری از طراحی‌ها و نقاشی‌های خود را در پیوند با سرنوشت تلخ پناهجویان آفریقایی در دریای مدیترانه به تماشا گذاشته بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب پیش از این که به بخش بعدی این مجله شامگاهی بریم، من فرصت کوتاهی دارم تا شماره پیامگیر رادیو فردا رو اعلام بکنم برای اون دسته از شنوندگانی که میخوان با ما تماس بگیرن و دیدگاهشون رو با رادیو فردا و سایر شنوندگان این رادیو در میون بگذارند. 2-0-420-221-122-3 112 این شماره پیامگیر رادیو فرداست، 20420-2211-22-112. با این شماره تماس بگیرید، دیدگاهاتون رو با ما در میون بگذارید تا همکارانم آماده میکنن دیدگاه و نظرات شما رو برای بخش‌های مختلف خبری و گزارشی در طول روز.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. امروز دوشنبه است، 19 مرداد 1394، برابر با 10 اوت 2015. با من مرشد قاسمفر تا این لحظه همراه بودید. در پایان این مجله شامگاهی هستیم، مجله‌ای که با برنامه مرور کتاب نمای دورنمای نزدیک به پایان خواهد رسید، برنامه‌ای که گزارشی است از وضعیت کتابخانه ایران. اما تا آن هنگام با همکار دیگرم مینا بهارمست همراه بشیم که او خبرها رو تا این لحظه دنبال کرده، ببینیم که در جهان چه خبر بوده.
سلام شنوندگان عزیز. در پی انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در جنوب شرقی ترکیه 4 مأمور پلیس کشته شدند. رسانه‌های ترکیه به نقل از مقام‌های امنیتی گزارش دادند که این انفجار در شهر سلوپی رخ داده که چند روز پیش محل درگیری پلیس با کردهای مسلح است. در این حمله یک نفر از افراد پلیس هم مجروح شد. در حمله دیگر در این شهر یک سرباز ترک کشته شده و 7 تن دیگر نیز مجروح شدند. شورشیان مسلح کرد در این حمله یک هلیکوپتر ارتش را هدف گرفته بودند. در همین حال یک مأمور پلیس و 2 مهاجم در پی حمله به ایستگاه پلیس در استانبول کشته شدند. این ایستگاه پلیس هدف بمب‌گذاری بود که در ساعات اولیه بامداد دوشنبه رخ داد. در این روز همچنین 2 فرد به سوی کنسولگری آمریکا در استانبول تیراندازی کردند که یکی از آنها گفته می‌شود یک زن بوده بازداشت شده است. پلیس پاکستان اعلام کرده که 12 نفر را به اتهام تشکیل شبکه سوء استفاده جنسی از کودکان در ایالت پنجاب بازداشت کردند. یکی از مقام‌های پلیس به خبرگزاری‌ها گفته است که مسئولان 10 فیلم ویدیویی تهیه شده از این کودکان را که بین 7 تا 14 ساله بودند کشف کردند و پلیس در جستجوی چند متهم دیگر است. به نوشته رسانه‌های محلی پاکستان، دست کم 300 کودک در این شبکه مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتند. وکلای خانواده‌های این کودکان پلیس را به قصور پنهانکاری و حفاظت از این شبکه که در منطقه زیر نفوذ حزب مسلم لیگ فعالیت می‌کرد متهم کردند. فعالان مدنی در پاکستان این شبکه را بخش کوچکی از این مشکل گسترده توصیف کردند. دولت پاکستان دستور پیگیری قضایی این پرونده را داده و گفته است که با مجرمان قاطعانه برخورد خواهد شد. رئیس کمیته زمین شناسی در ستاد احیای دریاچه ارومیه میگوید راهکار زنده کردن این دریاچه انتقال آب از جای دیگر نیست. راضیه رک به خبرگزاری ایسنا گفته است که هیئتی 4 نفر از متخصصان از جمله خود او در تیر ماه گذشته با آمریکا سفر کرد تا با مشاهده تجربیات کارشناسان آمریکایی در مورد احیای دریاچه ها در ایالت‌های خشکی چون کالیفرنیا و یوتا درباره دریاچه ارومیه تصمیم بگیرند. راضی لک افزوده است که متخصصان آمریکایی به هیئت ایرانی توصیه کردند که با ایجاد کارخانه‌های استحصال نمک و املاح معدنی در اطراف دریاچه ارومیه زمینه ایجاد شغل و سوق دادن مردم از کشاورزی به فعالیت در این عرصه را فراهم کنند و گفتند که انتقال آب از جای دیگر راه حل مسئله نیست و باید آب در این حوزه آبریز مدیریت شود. علی علیلو نماینده شبستر در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه به خبرگزاری ایرنا گفته بود قرار است آبرسانی به دریاچه ارومیه از گرجستان و ارمنستان انجام شود. لیلا احسن وکیل جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در تهران به خبرگزاری ها گفته است که حکم دادگاه موکلش تا یک هفته دیگر صادر می شود. خانم احسن پس از برگزاری 4 جلسه رسیدگی به اتهام های جیسون رضاییان در تهران صحبت می کرد. این وکیل دادگستری افزوده که این جلسه پایانی بوده و تنها در صورت درخواست تجدید نظر باز هم جلسه دادگاه برگزار خواهد شد. جیسون رضاییان به اتهام‌های جاسوسی، همکاری با یک دولت متخاصم، جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده و تبلیغ بر ضد جمهوری اسلامی ایران بیش از یک سال است که در اوین زندانی است. مازن درویش مدافع حقوق بشر و روزنامه‌نگار در سوریه پس از بیش از 3 سال از زندان آزاد شد. همسر آقای درویش به خبرگزاری‌ها گفته است که او 1 هفته مانده به صدور حکم دادگاه آزاد شده است. مازن درویش تا پیش از بازداشت مدیر مرکز سوریه رسانه‌ای به آزادی بیان بود و در فوریه سال 2012 به همراه 2 تن از همکارانش بازداشت شد. مازن درویش از منتقدان سرسخت بشار اسد است.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته، ویژه برنامه مرور کتاب رادیو فردا با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود تا نگاهی کنیم به کتابخانه‌های ایران. اولین کتابخانه عمومی ایران، اگرچه در شکل نوینش در سال 1305 در ساختمان بلدیه تهران تأسیس شد و بعدها در 16 مهر 1340 کتابخانه عمومی پارک شهر با گنجایش 250 هزار جلد کتاب به عنوان نخستین کتابخانه شهر تهران کارش را آغاز کرد، اما در همه 36 سال گذشته کتابخانه‌های عمومی در تهران و شهرستان‌ها به جز چند استثنا در چرخه بتالت و سکوت و کسالت و بی‌برنامگی درماندند. بیش از 2000 کتابخانه‌ای که نه جذابیتی دارند و نه چیز دندانگیری برای ارائه، درست برخلاف همگنانشان در کشورهای توسعه یافته که از جذابترین و پرکارترین مکانهای عمومی برای مردمند. اما اشکال کار کتابخانه‌های ایران بیش از هر چیز در کجاست؟ برخوردار نبودن از امکانات، تکنولوژی مدرن و معماری مناسب یا خدمات دهی ضعیف و کتابداران آموزش ندیده و عدم ارائه سرویس‌ها و مدیوم‌های نو و یا در کتاب‌هایی که ارائه می‌کنند. علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی پیشین وزارت ارشاد و تحلیلگر سیاست‌های این وزارتخانه در حوزه کتاب، ساکن لندن.
خب اگر ما این تقسیم بندی در واقع بخش مربوط به خدمات یا نرم افزار و بخش مربوط به سخت افزار یعنی تکنولوژی و امکانات ابنیه و مانند اون رو در واقع در نظر بگیریم، باید بگیم که کتابخانه‌های عمومی ما در هر دو بخش دچار مشکل هستند، ولی مشکل عمده ما در حوزه نرم افزار یا خدماتی هست که در کتابخانه‌ها داده میشه. این مشکل برمیگرده به نظر من به سه زمینه است. یکی این که در سطح مدیریت و سیاست‌گذاری کلان کتابخانه‌های عمومی ما دچار مشکل هستند. دوم، از نظر نوع کتابی که انتخاب میشه برای کتابخانه‌ها و تأمین کتاب برای کتابخانی، و سوم، نوع اداره کتابخانه‌ها و مشکلاتی که کتابدارها دارند. نوع کنترل در واقع مراجع کننده ها، نوع کنترل آزاردهنده، یعنی هنوز در بیشتر کتابخانه های ما همون شیوه در واقع پنهان کردن کتاب از دست مراجع کننده وجود داره، و متاسفانه بسیاری از کتابدارهای ما به دلیل مشکلات مالی آموزش دیده نشدند، یعنی شیوه های جدید کتابداری که ما امروز در همه دنیا شاهد اون هستیم تقریبا در ایران در سالهای اخیر دیگه به کار نمیره، و مسئله سیستم ارتباط بین کتابخونه ها هم به دلیل مشکلاتی که از نظر نبودن تجهیزات کامپیوتری وجود داره اعمال نشده، در نتیجه شبکه کتابخونه وجود نداره.
کتابخانه های عمومی اما در دیگر کشورها چگونند؟ فرشته مولوی، نویسنده و مترجمی که سالها در کتابخانه ملی ایران و سپس کتابخانه دانشگاه ییل آمریکا به عنوان کارشناس کتاب و کتابدار فعال بوده و ساکن کاناداست، در این باره میگوید:
مهمترین مسئله به نظر من اینه که اینجا کتابخانه و مشخصا کتابخانه همگانی در واقع سرویس یا بخشی از خدماتیه که برای شهروند ضروری تشخیص داده میشه، و یعنی یک سرویسی هستش که سرویس حتمی و بایده، و این وقتی شما پایه رو بذارید بر درک این که کتابخونه همگانی یک نیازه و باید بهش جواب داده بشه، اون وقت کل ماجرا تغییر میکنه. برای نمونه میگم، گمان میکنم جمعیت کانادا یه چیزی حدود 35 میلیونه. از این جمعیت، حالا یکم پایین تر بالاتر، عددی که من بر اساس به اصطلاح مدارک به دست آوردم اینه که 21 میلیون نفر کارت کتابخونه همگانی دارن. یعنی این خودش نشون میده اهمیت اینکه چقدر این استفاده از کتابخانه عمومی رایجه. یعنی داشتن برگه عضویت در کتابخانه عمومی یک نوع نشانه هویتیه.
سیاست‌های مدیریتی کلان و خرد کتابخانه‌های ایران از نظر علی اصغر رمضان‌پور یکی از موانع اصلی سوت و کور ماندن آنهاست.
در سطح مدیریت کلان در حال حاضر تقریبا نوعی بلا تکلیفی در مورد کتابخانه‌های عمومی وجود داره. ما الان می‌دونیم چیزی در حدود 2000 کتابخانه عمومی داریم در کشور. اینها از نظر قانونی از سال 82 باید برن به سمت اینکه یک نهاد مستقل باشه که بودجه اون از محل 0.5% درآمد شهرداری ها تامین میشه، ولی تا الان به دلیل عدم پرداخت این پول کتابخانه عمومی همچنان دچار مشکل هست و طبق آخرین آمار چیزی بیشتر از 600 میلیارد تومان بدهی در واقع شهرداری ها هست به نهاد کتابخانه های عمومی. در مورد سطح سیاست گذاری در واقع مدیران هم باید گفت متاسفانه بخش عمده بودجه به جای اینکه صرف توسعه کتابخانه ها و پرداخت در واقع کمک هزینه به کتابداران بشه، صرف فعالیت هایی شده که بیشتر فعالیت های تبلیغاتی بود. یعنی کتابخانه عمومی بیشتر به عنوان محلی برای تبلیغات دولتی و تبلیغات رسمی دیده می شد تا اینکه محلی برای دادن خدمات به مردم. و سیستم اداره کتابخونه ها از سیستم سنتی که در واقع سیستمی بود که کتابخونه انگار کتاب ها در اختیار کتابدار بود و دیگران باید به کتابدار مراجعه می کردن، تغییر نکرده به سیستمی که کتاب در واقع مستقیما در اختیار مراجعه کنندگان هست و در واقع نوع معرفی کتاب هم روزآمد نشده و خب طبیعتا اون سیستم های کامپیوتری هم به دلیل مزیت های بودجه را نیفتاده. بنابراین من میتونم بگم که ما متاسفانه با یک عقب گرد فاحش از اوائل سالهای دهه 80، یعنی از 82-83 به بعد، در زمینه کتابخونه های عمومی شاهد هستیم.
این در حالی است که مدیریت کتابخانه در کشوری چون کانادا آن را به مکانی برای عرضه متنوع‌ترین خدمات تبدیل کرده است. فرشته مولوی:
خدماتی که ارائه میدن همه چیز رو در بر میگیره، نه فقط کتاب. کتاب بخشی هست. تمام مسائل مربوط به کامپیوتر، یعنی استفاده از کامپیوتر به طور رایگان در سالهای اخیر بسیار مهمه تو کتابخونه ها. مسئله اطلاع رسانی در هر زمینه زندگی مهمه. یعنی شما هر زمان که وارد کتابخونه همگانی در فرض کنید در تورنتو که میشید، پر از آدمه و این آدم ها بچه های مدرسه ای هستن که دارن درس میخونن، از هر سنی هستن و کتاب خوندن فقط بخشی از کاریه که در یک کتابخونه عمومی انجام میشه. رایگان هست و نه تنها رایگانه، بلکه مردم به شکل های بسیار گوناگون تشویق میشن که وقتشون رو در کتابخونه بگذرونن.
بسیاری معتقدند که در ایران از همان اولین سالهای بعد از انقلاب به هر نهاد مرتبط با کتاب به عنوان امری سیاسی و امنیتی نگاه شده است. علی اصغر رمضان‌پور:
اینکه کتابخونه نهاد سیاسی و در واقع محلی برای تبلیغات ایدئولوژیکی و سیاسی دیده بشه، معناش این هست که متاسفانه کتاب‌ها غیر از اون ممیزی و سانسوری که در وزارت ارشاد داریم، یه پله وقتی میخواد بره به کتابخونه عمومی بیشتر سانسور میشه. یعنی کتاب‌های در واقع مورد نیاز نمیره، کتاب‌های جذاب نمیره، بیشتر کتاب‌های بنجل میتونم بگم، کتاب‌هایی که دستگاه‌های تبلیغاتی چاپ می‌کنن، تیراژ زیاد چاپ میشه و پول سرمایه کتابخانه عمومی صرف خرید این کتاب ها میشه و در قفسه ها جا میگیره و هم فضا رو میگیره و جای یک کتاب دیگر رو میگیره و هم سانسور میکنه کتاب رو. بنابراین میتونم بگم که ما روز به روز داریم کتابخونه ها رو سیاسی تر اداری میکنیم و در همزمان اونا رو خالی میکنیم از مراجعه کنند.
اما مدیریت کتابخانه ها در مثلا کانادا با چه کسانی است؟ فرشته مولوی، نویسنده و کارشناس کتاب در تورنتو:
در واقع مردم هستن که میچرخونن. کتابخونه های عمومی یک هیئت، یک بوردی دارن که این بوردها یا هیئت ها انتخابی هستن، از مردم هستن، از طبقه های گوناگون هستن و شهرداری هم هست. یعنی ترکیب این هیئت که در واقع پالیسی و روش رو تعیین میکنه و اداره میکنه، ترکیبی از کسانی که حرفه‌ای در اون کار هستن، یعنی کتابدارها، و کسانی که با شهرداری در ارتباط هستن، یعنی شوراهای شهری، و آدمهایی که کاربر هستن، یعنی استفاده میکنن. بنابراین به همین دلیل که این شکل مردمی داره در واقع. نقش دولت اینه که کمک کنه. نقش دولت این نیستش که تعیین تکلیف بکنه، و به همین دلیل که به هر حال این تفاوت‌ها رو ما می‌بینیم که چقدر فرق داره. فرض کنید که کتابخانه همگانی در اینجا با یک کتابخانه همگانی در ایران، اگر که ما بتونیم رو اون چیزایی که ما در ایران داریم بگیم، البته که اسم کتابخانه همگانی عمومی رو بگیریم توش.
آنچه که شنیدید مروری کوتاه بود بر کتابخانه و کتابخانه‌داری در ایران در قیاس با کشورهای توسعه یافته. سپاس که در این برنامه با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشکنده
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com